مجله آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
غم‌های زندگیم را با تو قسمت کردم و هم شادی هایم را. گوش سپردن های تو ذهنم را روشن می سازد. بینشت درک مشکلات را ممکن و صبوریت یاریم می کند در پذیرش اشتباهاتم. تو می دانی چی زمان تشنه اندرس های تو هم. آنگاه که تنها تو را می جویم، احساس مرا در میابی. هر آنچه بتوان در دوستی یافت، من آن را در تو یافتم. دوستی تو گنج زندگی من است. آغاز بود با ترجمه شعری از پاولا فین، شاعر بزرگ غرب. ملی عراری با سلام گرم به سراغتان می آیم، باز هم با مطالب جالبه که شما دوست دارید. قرار ساسار باستانی افغانستان که قبلا در امریکا و چندین کشور اروپایی به نمایش گذاشته شده است، در کانادا نیز در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرد. درباره خوددرمانی گیاهان و گیاهان گوشتخوار نیز خواهید شنید و در هفت‌چهار عشق و کارهای نفیس خوش نصیب غزلفر پرداخته شده است. و اما قبل از این موضوعات و خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته است، برشنا نظری گوش دهید.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که قرار است یک هیئت به هدف بررسی وضعیت مناره‌های تاریخی هرات به آن ولایت سفر کند. عبدالاحد عباسی، رئیس حفاظت از آبدات تاریخی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این هیئت ظرف یک ماه آینده وارد هرات خواهد شد و بررسی‌های تازه‌ای را در مورد راه‌های حفاظت از مصلی‌های تاریخی هرات انجام خواهد داد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انتظار دارد تا با اجرای بررسی‌های دقیق در مورد وضعیت مصلی‌های تاریخی هرات، این مناره‌ها شامل فهرست میراث‌های فرهنگی جهان شود. پیش از این گزارش‌های زیاد منتشر شده است که به سبب برخی مشکلات، از جمله موجودیت یک سرک که از بین مناره‌ها گذشته است، جلو داخل شدن این داشته‌های تاریخی را در فهرست میراث‌های جهانی گرفته است. یک گروه از باستانشناسان افغان و جرمنی پس از تحقیقات گسترده روشن ساختند که در ولایت هرات آثار نیز وجود دارد که پیشینه تاریخی آن به بیشتر از 2300 سال قبل برمیگردد. ایام الدین اجمل، مسئول بخش آبدات تاریخی ولایت هرات، به رادیو آزادی گفته است که در این تحقیقات روشن شده است که در سمت غرب شهر، شهرک تاریخی کهندج از زمان هخامنشیان باقی مانده است که قدمت برجسته تاریخی دارد. گفته شده است که نمونه چنین ساحه تاریخی در هیچ یک از کشورهای منطقه وجود ندارد. در حالی که وزارت خارجه افغانستان میگوید تحقیقات در مورد قتل خبرنگار افغان را در پاکستان آغاز کرده است، اما تاکنون هیچ سرنخی از نتایج این تحقیقات روشن نشده است. با گفته احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، تحقیقات در مورد قتل جان الله هاشم زاده، خبرنگار افغانی که با خبرگزاری پژواک و تلویزیون شمشاد کار میکرد و به وسیله افراد مسلح در دره خیبر به قتل رسید، از طریق سفارت افغانستان در اسلام آباد صورت میگیرد.
این یک عمل وحشیانه و ضد انسانی است. ما به شدت محکوم میکنیم میره و به سفارت افغانستان در اسلام آباد، به جناب کنسولی افغانستان در پشاور هدایت شده تا این مسئله را با مقامات پاکستانی پیگیری بکنن.
مسئولیت قتل این خبرنگار را کسی به عهده نگرفته است، اما به گفته خبرگزاری پژواک و گزارش‌های متعدد از وضعیت امنیتی در پاکستان را منتشر میکرد و تهدیدات را نیز دریافت کرده بود. رئیس جمهور افغانستان و اتحادیه‌های خبرنگاران در داخل و بیرون از این کشور قتل این خبرنگار را محکوم کرده اند. قرار است به زودی گنجینه آثار تاریخی باختر که از 3 سال به این طرف در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی نمایش داده می شود، در کانادا نیز به نمایش گذاشته شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که 231 اثر تاریخی به دست آمده از مناطق مختلف افغانستان تا کنون در کشورهای فرانسه، ایتالیا، هلند و آمریکا به نمایش گذاشته شده و حدود 1 میلیون تن از افراد در این کشورها از این آثار دیدن کردند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که این آثار برای 5 ماه در کانادا به نمایش گذاشته می شود و انتظار می رود تعداد زیادی از علاقمندان آثار باستانی از آن دیدن نمایند. در این حال گزارش شده است که نمایش این آثار توانسته است $2 میلیون عاید را نیز به خزانه دولت افغانستان بیفزاید. و خبر آخر این که همزمان با ختم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان و آغاز پروسه شمارش آرای انتخابات، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات این کشور گفتند که مطبوعات و رسانه‌های صوتی و تصویری افغانستان توانستند نقش برجسته‌ای در تشویق مردم برای اشتراک در انتخابات ایفا کنند. صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون رسانه‌های انتخابات ضمن قدردانی از کار رادیو آزادی در زمینه اطلاع رسانی در مورد چنین گفت:
رسانه‌های افغانستان نسبت به هر ارگان و هر مؤسسه و هر نهاد دیگه که مرتبط به انتخابات کار می‌کردند کار بهتری را انجام دادند. قابل ارزیابی است که از تمام رسانه‌های افغانستان در زمینه پوشش اخبار مربوط به انتخابات، در زمینه تهیه و تولید برنامه‌های انتخاباتی و کار بسیار دشوارشان ابراز قدردانی و تشکر کنیم.
از زمان آغاز رقابت‌های انتخاباتی در اواخر ماه جوزای امسال، مطبوعات نیز بخش اعظم مطالب تحلیلی و گزارش‌های خود را به انعکاس مسائل مربوط به انتخابات اختصاص داده بودند. در این حال شکایات نیز وجود دارد که مطبوعات به صورت درست نتوانستند تا در آگاهی دهی به مردم در پروسه انتخابات کار زیاده را انجام دهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
قرار است به زودی یک نمایشگاه آثار باستانی افغانستان زیر نام گنجینه باختر در کانادا برگزار شود. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند نمایشگاه آثار باستانی افغانستان قبل از این در چندین کشور اروپایی و هم ایالات متحده آمریکا برگزار شد و توجه 100,000 بیننده را به خود جلب کرد. گزارشی داریم از فوزیه احسان که با صدای مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز می شود.
آنچه که زیاد مهم است است که افغانستان و فرهنگ افغانستان برای دنیا معرفی شود. امروز دنیا میتونه افغانستان را از این رهگذر یک بار دیگه قرائت بکنه. ما وقتی که آثار را به نمایش میمانیم که مربوط به 3000 سال پیش است، 4000 سال پیش است، 5000 سال پیش است، در واقع مردم خود را به عنوان یک ملت 5000 ساله به دنیا معرفی میکنیم. ما فکر میکنم این از بود فرهنگی برای ما بسیار مهم است و ما آرزومند استم که آثار ما در کشورهایی که امکان داره به نمایش گذاشته شود.
آثاری که قرار است نمایش داده شود بخشی از میراث‌های با ارزش افغانستان است که در سال‌های جنگ برای حفاظت از آن تلاش‌های زیاده نیز صورت گرفته است. آقای راشدی میگوید تا به حال این آثار در ایتالیا، فرانسه، هلند و آمریکا به نمایش گذاشته شده و توانسته توجه بیشتر از 1 میلیون بیننده را به خود جلب کند.
تا هنوز این آثار در ایتالیا، فرانسه، هلند و آمریکا به نمایش گذاشته شده و بسیار استقبال فوق‌العاده شده از این نمایشگاه. حدود 1 میلیون انسان دیدن کرده از آثاری که در نمایشگاه گذاشته شده. یک علاقمندی خاصی را در سطح دنیا مخصوصا کشورهای آمریکایی و اروپایی به وجود آورده که کشورهای دیگه هم بعد از کانادا خواهان ازی هستند که این آثار در کشورشان به نمایش گذاشته.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت افغانستان از برگزاری این نمایشگاه ها بیشتر از 1.6 میلیون دلار عاید نیز به دست آورده است. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت در آینده نزدیک آثار مسیر راه اسکندر در جرمنی به نمایش گذاشته می شود که افغانستان نیز در این نمایشگاه شرکت می کند. وی می گوید آثار ارزشمندی از دوران اسکندر کبیر در افغانستان وجود دارد که می توان تواند پیشینه تاریخی افغانستان را نشان دهد. بر اساس گزارش‌های موجود در اثر جنگ‌های درازمدت در افغانستان، بیشتر آثار باستانی و با ارزش این کشور از بین رفته و یا هم به کشورهای منطقه و جهان قاچاق شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید به خاطر پیدا کردن و بازگرداندن آثار باستانی این کشور تلاش می‌کند و از کشورهای منطقه نیز خواسته است تا در زمینه همکاری کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
آیا تا به حال سگ یا پشک را دیدید که علف بخورد؟ سگ‌ها و پشک‌ها مانند دیگر حیوانات وحشی این خاندان مثل گرگ‌ها، ببرها و شیرها گاهی علف می‌خورند. چرا این جانوران گوشخوار گاهی به گیاه‌خواری روی می‌آورند؟ با شگفتی فراوان هنوز هم پژوهش گزارش نشده است که بتواند به این امر پاسخ دهد، اما با وجود این دانشمندان عقیده دارند که گیاه‌خواری ممکن است نوع روش خوددرمانی در جانوران باشد. دانشمندان رشته های گوناگون در حال بررسی این احتمال هستند که تعداد زیادی از پرندگان، حشرات و پستانداران از گیاهان، خاک و حشرات و سمارق ها به عنوان دارو بهره می گیرند و از این را خود را در برابر بیماری های احتمالی محافظت می کنند. بسیاری از دانشمندان به این باور هستند که جانوران نمی توانند با تکیه بر نوعی از خرد ذاتی دریابند که چگی های برایشان سودمند است، بلکه آنان به شکل غریزی عمل می کنند. در فرهنگ عامه مردم چین داستان مشهور است که قرنا پیش دهقان کنار کلبه خود مار می بیند و سرس جان با چوب دستی مار را زخمی می سازد و به خیال این که مار خواهد مرد آن را به حال خودش وا می گذارد. اما چند روز بعد بار دیگر همان مار را می بیند و دوباره تلاش می کند که مار را از بین ببرد و این بار هم مار نیم جان از چنگ دهقان فرار می کند. و چند روزی که می گذرد و برای بار سوم مار دیده می شود، این بار مرد دهقان پس از زخمی کردن مار را دنبال می کند و مار زخمی را می بیند که در میان بوته ها مشغول خوردن علف است. دهقان مشاهدات خود را پیگیری می کند و در می یابد که زخمای مار خیلی زودتر از آنچه که تصور می رفت درمان می شدند. در چین از پودر سفید رنگ برای درمان سری زخما، بریدگی ها و خونریزی های سطحی استفاده می شود که این پودر از گیاه به نام پانکس نوتوجنسنگ به دست می آید و گمان می رود که مار داستان دهقان کنجکاو هم از همین گیاه خورده باشد. از گیاهخواری در حیوانات شنیدید و اما گیاهان گوشخوار. هنگامی که درباره گیاهان گوشخوار فکر میکنیم، نباید تصور کنیم که این گیاه یک تاکی عظیم الجثه است که میتواند سگ را میان شاخ و برگ خود بفشرد و یا گل غول پیکر است که یک جهانگرد بخت برگشته را ببلد. گیاهان گوشخوار در واقع کوچک هستند و غذای آنها هم از حشرات کوچک تشکیل می شود. گیاهان حشره‌خوار انواع بسیار متنوعی دارند که تنها سه زنب آنها در مینه‌سوتای ایالات متحده آمریکا دیده شده است. اما چرا یک گیاه حشره می خورد؟ مگر نه اینکه گیاهان مواد غذایی خود را از خاک دریافت می کنند؟ پاسخ این است که گیاهان حشره‌خوار در زمین‌های مانند مرداب‌ها و یا لجنزارها رشد می‌کنند که خاک آن از نظر مواد مغذی بسیار فقیر است. این گیاهان برای دریافت نیتروژن و مواد مغذی مورد ضرورت خود به شکار حشرات و استفاده از مواد موجود در آنها می‌پردازند و به همین منظور تکامل می‌کنند. در میان گیاهان حشره‌خوار در ایالات متحده آمریکا وینوس مگزخوار مشهور است. این گیاه در مرداب ها می روید و از جمله گیاهان است که می تواند در گلخانه ها نیز پرورش داده شود. تله این گیاه از دو برگ تشکیل شده که مانند کفه های صدف باز و بسته می شوند. به محض این که حشره برگ های درخشان این گیاه را لمس کند، برگ های این گیاه بسته می شود و تا زمان هضم حشره بسته باقی می ماند.
نشرات رادیو آزادی از محل واقع، فراتر از مرزها.
رادیو آزادی قاهره،
رادیو آزادی ایران،
برای همه.
دشمنیشان با معارف اسلامی افغانستان.
صدای خیر آمد. گفتم چه گپ شد؟ ایچاپ. او گفت که بچه
ترکمنستان دا پرزیدنتلیک سایلو گچرمه بوچین تیارلیک بود.
خوشی ام جانبی خود را کردیم که تا وقتی که شروع
شد صرف کچه همه مسئولان
و بهترف.
We've done research in several highly placed members of the current Afghan government, like Sayaf, Fahim, Rabbani, Ismail Khan, Dastan.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. از نفیسه خوش نصیب غزنفر، شاعر و نویسنده معاصر افغان، در این تازگی ها 3 کتاب منتشر شده است. دریچه به سوی سلامتی روانی، مجموعه از مقالات، مرض به اعتمادی، مجموعه طنز، و در بستر ستاره، مجموعه شعر، که هر کدام جایگاه خاص برای بحث و تأمل دارد. در این برنامه مجموعه شعر او را باز می کنیم و ببینیم که وی در این کتاب برای مخاطبانش چه گپ و گفته دارد. در آغاز غزل از نفیسه خوشنصیب غزنفر با صدای عفیفه ساکب تقدیم می شود.
اسیر پنجه بی‌دردی زمانه منم، چو مرغ خسته و تنها میان خانه منم. قفس نمی شکند ناشکسته بال و پرم، شکسته بال چرا پای بند لانه منم. قفص تلا و به من دانه تلا ریزن، بروخ تلا و به دل ناله شبانه منم. نه شاخ و برگ و نمیوه نه سایه چمنی، که سبز ناشده خشکیده آن جوانه منم. زبان خامه دل را کسی نمیداند، گلوی ناله صدها غم و ترانه منم. در قفس شکنم بال و پر جوانه زند، درون پنجره آن راز محرمانه منم. ریا و رنگ ندانم زهیله بیزارم، تمام حرف و دل شعر صادقانه منم.
نفیسه خوشنصیب غزنفر در یک مورد میراثدار شعر رابعه بلخی است، شاعر جانبازی که تا هنوز سرود و سخنش مشعل تابناک راه عشق، آزادگی و سخنوری است. نفیسه خوشنصیب غزنفر در شهر مزار شریف زاده شده و در رشته ژورنالیسم درس خوانده است. هرچند از نوجوانی قدم در راه دشوارگزار شعر گذاشته، اما تا به حال کمتر در مجالس و محافل ادبی ازش نام برده شده است، که این خود به ادعای او را در این راستا نشان می دهد. وی حالا در امارات متحده عربی زندگی می کند. شعرهای نفیسه غزنفر صمیمی و ساده اند. فکر می شود که تلاش او برای کشف ناشناخته های زندگی و احساسات مخصوص زنان برجسته تر باشد. افسر رحبین، شاعر و نویسنده افغان، در مورد اشعار او گپ هایی دارد.
نفیسه خوشنصیب در این مجموعه با آنکه با دیدگاه های خاص به شعر نگاه میکنه، اما آثارش تا هنوز در حد تجربه های شاعرانه هستند. اما آنچه که این مجموعه یا گزینه شعری را تا حد برجستگی و مزیت میبخشه، و با آنکه در بیشترین موارد اثرپذیری های از شاعران پیشین داشته یا شاعران روزگار داشته، اما به گونه خاصی تونسته احساسات خودی را یا احساسات خود در این سروده ها بازتاب بده.
تجربه های اولیه هر هنرمند دو گونه تبارز می کنند، یکی این که خامی او را نشان می دهند و یا همین که در همان آغاز پرده از پختگی کار او برمی دارد. اما هر تجربه نخستی نمی تواند نارسا باشد و چه بسا شاعران و نویسندگان مشهوری که با اثر اول خود سر زبان ها افتادند. آقای رهبین در مقام یک منتقد بیشتر می رود و به بیرون و درون شعر او نظر می اندازد.
در بستر ستاره از لحاظ شکلی در برگیرنده شماری از غزل ها، سروده های در اوزان نیمایی و ترانه ها و تصنیف هاست و از دیدگاه محتوا واقعا روح بلند انسانی در سروده های نفیس خوشنصیب دیده میشه. هرچند از لحاظ شکلی و از لحاظ وزنی و از لحاظ تکنیک و نحوه کار در شعر دشواری ها و دشوار گذری های در سروده های خوشنصیب وجود دارد، اما یکی از مزایای کار خوشنصیب است که با صمیمیت شاعرانه در عقب همه اشعار خود حضور داره. این حتی در او سروده ها یا او غزل هایی که در استقبال از شاعران دیگر، از شاعران پیشین قرار داره خوشنصیب. به گونه مثال همین غزل در بستر ستاره که برداشته از دو غزل مشهور حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، و یا غزل دیگر در همین وزن از حضرت مولانا که ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست، در غزلی که نفیس خوشنصیب عرضه کرده زیر نام در بستر ستاره، آنچه که به عنوان صمیمیت شاعرانه یا از او یاد میشه در شعر مزمر است از یک سو و سوی دیگر سخت بر جا و موجز است، اما روح حماسی که در دو غزل مولانا است در این غزل دیده نمیشه.
صبح سپید و شام درخشانم آرزوست، روی گشاده و لب خندانم آرزوست، زین باغهای بیگل و تنها دلم گرفت، از بنت کب سنبل و ریحانم آرزوست، از مدرسه شمس و کتاب چو آفتاب پا تا به سر قبای دبستانم آرزوست، مریم شدن و خلوت و کنج بهانه، مریم شدن و عیسی دورانم آرزوست، زهرا شدن و زینب دیگر ببایدم، رفتن به اوج قله ایمانم آرزوست، خستم ز جسم خسته و سنگین خود دمی، پرواز عاشقانه آن سانم آرزوست، این شب چقدر طول کشید و سیاه شد، در بستر ستاره شبستانم آرزوست، آزرده ام بس من از این طرف نقش ها، نقش دیگر ز آدم و انسانم آرزوست.
شعر چیزی نیست جز رسوا ساختن عواطف و احساسات پیدا و پنهان آدمی. نفیسه خوشنصیب هرچند می کشد برای یک چنین کار مستقلانه عمل کند، اما از تأثیر جستن به شعر و رویه کار شاعران پیشین ناگزیر به نظر می رسد. وی شعرهای تعلیمی و اخلاقی هم دارد که به پیروی از پروین اعتصامی سروده است، اما این به معنای تقلید نیست و توانایی نفیسه خوشنصیب را خدشه‌دار نمی کند. باری از زبان آقای افسر رهبین بشنویم که به نظر او جایگاه شعر نفیسه خوشنصیب در منظومه شعر معاصر زنان افغانستان در کجاست و تفاوت‌هایی که شعر وی با شعر زنان دیگر دارد در چه حد است.
اگر ما بخوایم مجموعه یا گزینه در بستر ستاره را با گزینه های شاعره های دیگر کشور مقایسه کنیم، کاری است بس دشوار و ستر. اما در یک سخن میتوان گفت که راه خوشنصیب راهی است که سایر بانوان او را طی کردن یا لااقل در او مسیر قرار داشتن. این یک داشتن نوع حس زنانه که در گذشته چنین چیزی کمتر دیده میشد، برای در دههای پسین این برخشنی پیدا است. دوی دیگری راهی که میان شاعران پیشین و شاعران نوگرا، یعنی راه متعادلی که در شعر باید در نظر گرفته شود، در اشعار نفیس خوشنصیب هم دیده میشه. اگر قدری در تکنیک کار و در نحوه سرایش و دقت در تنظیم و بیان واژه ها از سوی شاعر صورت بگیره، بیگمان نفیس خوشنصیب آینده های درخشان خود داشت.
شعرهای نفیس خوشنصیب غزنفر هم بار معنایی عارفانه دارند و هم رنگ و پیرنگ های عاشقانه، هم به مردم اخلاق را می آموزند و هم از حول و ماحول زندگانی شاعر قصه کرده از اثرات و واقعات سیاسی و اجتماعی حرف می زنند. شعر او در واقع درد دلهای صادقانه است، حکایت هایی که از ناکامی ها، رنج ها، غربت و دردهایش سخن می گوید. از لحاظ کاربرد قالب های شعر هم مجموعه در بستر ستاره غنامند به نظر می رسد، یعنی این که وی تقریبا از تمام قالب های رایج امروزین در شعر استفاده کرده است. هرچند شعرهای نفیس خوشنصیب صعود و نزول طبیعی خود را دارد و نمی توانند را یکسر عالی گفت، اما این مجموعه عزم راسخ او را برای سفر در راه دشوار گذار شعر نشان می دهد.
ای روز بی کسی به کجا می بری مرا، تا عمق مرگ و درد چرا می بری مرا، تا کی صفای قلب مرا تیره می کنی، ای غم به دام درد و فنا می بری مرا، ای آه سرد من ز کجا باز می رسی، ای روح پاک من به سما می بری مرا، ای درد بی کسی چو به درمان نمی رسی، آخر کجا به پشت دوتا می بری مرا، ای بخت بد کنش تو به فریاد من برس، او را جدا کجا و جدا می بری مرا، ای سادم کجاست که احیای ما کند، نزد مسیح سوی سما می بری مرا، گاه روم زخیش و گه گریه می کنم، دل می کند شراره کجا می بری مرا.